أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از اموری که در ذیل این مسئله بیان کردن، یکی مسئله مهر، یکی عوض خلع، که آیا در این دوتا خمس ثابته یا خمس ثابت نیست. می‌فرمایند ثابت نیست، خب لیکن احتیاط حسنش به جای خودش محفوظه. در رابطه با عوض خلع مطلب خیلی روشن و واضحه، برای اینکه اون پولی که زن به شوهر میدهد برای اینکه شوهر به صورت طلاق خلعی او رو طلاق بدهد، حالا اون پول تمام مهر باشه، کمتر از مهر باشه، زیاده از مهر باشه، اون پول اصلا عنوانی برش منطبق نیست تا اینکه به لحاظ اون عنوان مسئله خمس مطرح باشه، برای اینکه نه ربح تجارت، نه فایده تکسب، نه مطلق الفائده است. یک طرفش اون بذلی است که از طرف زن تحقق پیدا می کند و طرف دیگر طلاقی است که از ناحیه زوج در مقابل این بذل واقع می شود و اینها اصلا با مالیت و امور مالی قابل تقویم نیستند و ما نمیتونیم حتی اگر غنیمت رو به معنای مطلق الفائده معنا بکنیم، بگیم این پولی که به دست شوهر آمده برای اینکه زنش رو طلاق بده، این یک فائده است که نصیب او شده. عنوان فائده برش انطباق ندارد، حتی در نظر عرف به هیچ وجه. لذا در عوض خلع، یعنی اون بذلی که از ناحیه زن انجام میگیره در مقابل طلاق خلع، این چون اصلا مسئله مالی نیست تا اینکه بتواند کسی تقویم به قیمت و مال بکند، عنوانی بهش بده که به لحاظ اون عنوان بتواند متعلق خمس قرار بگیره. لذا خیلی روشن در عوض طلاق خلع هر مقداری باشه، ولو اینکه زائده بر مهر هم باشه، عنوانی نداره که موجب تعلق خمس بشود. اما در رابطه با اصل مهر، در رابطه با اصل مهرم از نظر حکم و از نظر فتوا یک نتیجه روشنی داره و ما تقریبا به ضرس قاطع میتونیم بگیم در باب مهر خمس ثابت نیست، یا حالا برای خاطر این که همین جهتی که عرض کردیم عنوان غنیمت و فائده و استفاده و امثال ذالک مطرح نیست و آیه شریف اگر غنیمتم رو هم به یک معنای وسیعی معنا بکنیم باز شامل مهر نمی شود، یا برای این جهت و یا برای این که خب ما می بینیم در بین متشرعه یک سیره قطعیه عملیه هست که این سیره حادثه هم نیست بلکه متصل به زمان معصوم علیه السلام و هیچ زن متشرعی خیال نمی کنه که به واسطه مهری که در عقد ازدواج برای او قائل شدن وظیفش این است که حالا اگر اون مهر رو هم خرج نکرد یک سال و دو سالم برش گذشت باید مثلا خمسش رو بپردازه، هیچ این معنا شاید توهمش هم در بین متشرعه وجود نداشته باشه که مهر لازم است خمسش پرداخته بشود. لذا از نظر اصل حکم در حقیقت اگر ما بخواهیم از بعضی از شبهاتی که ممکنه کسی در بعضی از مواردش وارد کنه همینطور به نحو اجمال بخواهیم حکم مسئله مهر رو بیان بکنیم، به استناد همین یکی از دو مطلب، یا وجود سیره یا عدم صدق فائده و امثال ذالک، عنوانی برای تعلق خمس مطرح نیست. به نحو اجمال چرا؟ ربح نیست، غنیمت نیست، نه اینکه هیچ مگه لازمه هر چیزی که نصیبه. حالا الان میگم من بعضی شبهات رو. اجمال مطلب از نظر حکم عرض کردم قابل بحث و اشکال نیست، لکن بعضی از شبهات اینجا وارده که اون شبهات ببینیم قابل دفع هست یا نه. یکی این که اگر مهر فرض کنیم فوق مهر المثل باشه و اضعاف مهر المثل باشه، مثلا یک زنی که باید 100,000 تومان به حسب شأنش و طائفه و فامیل و امثال و اقرانش باید 100,000 تومان مهرش بکنن، حالا اومدن 500,000 تومان مهرش کردن، 5 برابر مهر المثل مهر این زن قرار داده شد. شما نفرمایید که اصلا در نکاح دائم ذکر المهر لزوم نداره، اون نکاحی که ذکر المهر درش لزوم داره نکاح منقطع، و الا در نکاح دائم میتوانن اجراء صیغه نکاح دائم رو بکنن بدون اینکه هیچ ذکری از مهر در کار باشه، منتها بعد از آنی که عقد واقع شد و دخول تحقق پیدا کرد مهر المثل لازم می شود و الا در صحت صیغه نکاح دائم ذکر المهر لزوم نداره. لکن خب ما یعنی قائل به این شبهه اینطور میگه که مسئله لزوم و عدم لزوم مطرح نیست. درسته که در نکاح دائم ذکر المهر لازم نیست و در نکاح منقطع لازمه، ولی بحث روی لزوم و عدم لزوم ذکر مهر دور نمیزنه، بحث روی این دور میزند که اگر در مورد زنی از آف مهر المثل رو مهر قرار دادند با اینکه لازمم نبوده قرار بدن، لکن حالا آمدن از آف مهر المثل رو مثل اینکه در اون مثالی که عرض کردیم 500,000 تومان رو مهر قرار دادن، در حالی که مهر المثل این به حسب خصوصیاتی که داره 100,000 تومانه، مخصوصا در نکاح موقت و نکاح منقطع یک عنوانی هست که شاید اون عنوان یک قدری به ذهن انسان بیاره که در مهریه اونها خمس ثابت باشه، و اون عنوان این است که از اینها یعنی از زنهای منقطعه به مستأجرات تعبیر شده. ظاهراً در آیه شریفه و بعضی از روایات تعبیر به مستأجرات شده، عنوان اجاره در مورد اینها به کار رفته. اون وقت کسی ابتداعاً همینطوری بگه خب بین این اجاره و مثلا اجاره منزل یک کسی چه فرق میکنه؟ یک کسی فرض کنید خودش، درست مثال رو دقت کنید، خودش خانه داره، یه خانه اضافی هم داره، این خانه اضافی رو از پول مخمس هم خریداری کرده، ولی این خانه اضافی رو به این منظور تهیه کرده که این رو اجاره بده و از اجاره این منزل مخارج خودش رو تأمین بکند. حالا مخارجش رو تأمین کرد، مقداری در آخر سال باقی ماند. اینجا بلا اشکال این هم متعلق خمسه. اگر در این فرضی که من عرض کردم، که بازم میگم هی اشکالی در فرض نکنید و این طرف و اون طرف نرید، کسی خودش خانه داره فرضاً، هیچ بحثی هم نداره، یک خانه اضافی از پول مخمس خودش خریداری کرد و این خانه اضافی رو اجاره داده، مال الاجاره این خانه مخمس رو این شخص صرف زندگیش میکنه. حالا صرف زندگی کرد، در آخر سال یه 200,000-300,000 تومان باقی ماند از مال الاجاره این خانه مخمس که دیگه صرف زندگی یک ساله این نشد، یعنی زائد بر معونه سنه این شخص بود. آیا این 200-300 هزار تومان خمس داره یا نه؟ بلا اشکال این خمس بهش متعلقه و حتما باید خمس بدهد، برای اینکه فایده ایست که نصیب این شده و زائد بر معونه سنه این هم بوده. معونه سنش به اندازه این مقدار نبوده. حالا کسی با توجه به این مثال و امثال این مثال بگوید در نکاح منقطع که تعبیر شده از زنهای منقطعه به هن مستأجرات چه فرق می کند بین اینها و بین این مثالی که ما عرض کردیم؟ خب در این مثال شما میگید زائدش رو باید خمس بده، در این نکاح منقطع هم که ذکر المهر لازمه، زنم این مهر رو گرفته، معونه سنه خودش رو هم ازش برداشته، لکن علاوه بر معونه سنه یه مقداری زیاد آمده، چرا در اینجا خمس ثابت نیست؟ فرق بین این مثال و این مورد و اون موردی که شما ذکر کردید چیه؟ فرقش عرض کردم اصل حکم رو نباید درش مناقشه کرد، برای اینکه سیره متشرعه بر این است که در مطلق المهر سواء کان فی النکاح الدائم او فی النکاح المنقطع خمسی ثابت نیست و این سیره اتصال به زمان معصوم علیه السلام داره، و لذا ما تردیدی در اصل حکم نداریم، لکن این شبهه رو به این نحوی که ما عرض کردیم چجوری انسان جواب بدهد؟ به یه چه فرقیست بین زنی که به نکاح منقطع در حقیقت خودش رو زوجه زید قرار میده و بین یک صاحب خانه‌ای که خانه‌اش رو اجاره میده و آخر سال مال الاجاره این خانه زائد بر معونه سنه این میشه؟ بین این دوتا چه فرق وجود داره و شما چجوری میتونید فرق بین اینها قائل بشوید؟ عرض میشود یک فرقی از کلام بعض الاعلام، حالا بدون اینکه ایشون شبهه رو به این نحوه گسترده و واضحی که من عرض کردم مطرح کرده باشه، شبهه به این نحو بود که من عرض کردم، لکن از کلام بعض الاعلام یک فرقی استفاده می شود که به نظر ما اون فرق باید نتیجه معکوس بدهد، نه این نتیجه ای رو که ایشون از این فرق می گیره. فرقی که ایشون ذکر می کند عبارت از این معناست که مثلا در باب خانه که خانه اجاره داده می شود، درست دقت بفرمایید، در باب خانه حقیقت اجاره این است که این منفعت خانه رو به مستأجر تملیک میکنه، مستأجرم در مقابل این منفعت خانه مال الاجاره ای میپردازه. منفعت هم یک چیزی است که یوجد و ینعدم، یعنی اینطور نیست که مجموعه منفعت مثلا یک ساله خانه الان وجود داشته باشه، مثل بی نیست که ثمن حاضره موجوده، مثمن هم حاضره موجوده. در باب اجاره خانه این معنا تصور نمی شود. منفعت یک ساله خانه یه امریست که هی جزءاً فجزءاً وجود پیدا می کند و این ادام پیدا می کند و لذاست که اصلاً در باب اجاره خیلی خود این معنا مورد بحث واقع شده که اینی که داره تملیک می کند منفعت را به ازاء مال الاجاره، منفعتی وجود نداره الان که در مقابل مال الاجاره قرار داده بشه. این منفعت هی میخواد وجود پیدا بکنه و هر جزئی هم که وجود پیدا کرد دیگه از دست میره و منعدم میشود. لذا در باب اجاره خانه مسئله به این کیفیته. منتها گفتم در اونجا که اگر یک مستأجری خانه ای رو یک سال اجاره کرد لیکن در این خانه رو بست و یک روز هم از این خانه استفاده نکرد، این واجبه که مال الاجاره رو بپردازه، برای اینکه امکان استفاده از این دار برای او وجود داشت و میتوانست منفعت این خانه رو ایجاد بکند لیکن ایجاد نکرد اختیارم. حالا که ایجاد نکرد خب از بین رفت، باید مال الاجاره رو بپردازه. هیچ فرقی نمی کند بین مستأجری که از خانه استفاده بکند یا از خانه استفاده نکند، در لزوم پرداخت مال الاجاره فرقی وجود نداره. در باب منفعت خانه مسئله اینطوره، اما در باب زوجیت ایشون می‌فرمایند زوجیت در باب مهر، نه در عوض خول، در باب زوجیت این مهری رو که زن میگیره این در حقیقت برای خاطر تحقق زوجیت و برای خاطر این است که مثلا خودش رو در اختیار شوهر بگذارد و مطیع شوهر باشه، وظایفی که برای او از ناحیه شرع معین شده این وظایف رو انجام بدهد. خب این که حالا اگر عرض می شود که مهر رو گرفت یا فرض کنیم بعدن طلاقی تحقق پیدا کرد، مسئله تازه‌ای به وجود نیامده، مثل منفعت خانه نیست که یوجد و ینعدم باشه. حالا مثل همون وضع سابقه، بدون اینکه تغییری در موقعیت عمل به تحقق پیدا کرده باشه. لذاست که بعض الاعلام می فرماید که مسئله زوجیت رو به باب اجارات نیایید مقایسه کنید، برای خاطر این فرقی که بین مسئله اجاره و مسئله زوجیت تحقق دارد. جواب ایشون این است که عرض کردیم قبول داریم این فرق وجود داره، ولی این فرق نتیجه معکوس میده، برای اینکه در اونجایی که منفعت یوجد و ینعدم، اگر شما در زائد بر معونه سنه مسئله خمس رو قائل شدید، باید در مهر با این خصوصیتی که شما در باره مهر و فرق بین زوجیت و منفعت ذکر میکنید، باید به طریق اولا در اینجا خمس ثابت باشه، مخصوصا در اون مثالی که عرض کردیم که اگر فرض کنید که مهریه این زن از آف مهر المثل باشه، یک زنی 5 برابر مهر المثل خودش گرفت تا زوجیت تحقق پیدا کرد، خب حالا این زن 5 برابر مهر المثل رو گرفت و این همینطور فرض کنید باقی مان تا آخر سال، روی بیان شما به طریق اولا باید در اینجا خمس ثابت باشه، اگر در باب اجارات قائل به این هستید که خمس ثابته و مجرد اینکه اینجا چیزی به هم نخورده و تغییر و تحولی حاصل نشده و اما در باب اجارات منافع یوجد و ینعدم و یتدرج شیئا فشیئا، این فرق وجود داره، ولی این فرق فارق نیست، این موجب این نیست که بگیم چرا در اونجا خمس هست و چرا در اینجا خمس نیست. این نتیجه بر این فرقی که شما ذکر کردید مترتب نمی شود. لذا به این ترتیب ما نمی تونیم جواب بدیم، ما باید روی همون سیره و عدم صدق غنیمت و فائده حتی در اینجایی که به اضعاف مهر المثل مهر میگیره، کما اینکه متاسفانه فی زماننا هازا، حالا خیلی این معنا شایع شده که به جای پول سکه مهر میکنن، بعضی هم توجه ندارن به اینکه این مقدار سکه ای رو که به عنوان مهر میخوان قرار بدن چه مقدار پول رایج در مقابل این واقع میشود، که نظرم هست همین اواخر یک عده‌ای قومی نبودن البته آمده بودن و اصرار داشتن یه عقدی رو براشون اجرا بکنیم، من ازشون خواستم اون صورتی که اسم زوجین درش منعکس مقدار صداق درش ذکر شده، چشمم که به مقدار صداق افتاد دیدم نوشته که مثلا یک جلد کلام الله مجید به انضمام 800 سکه بهار آزادی. من نگاه به قیافه داماد و خانواده داماد کردم، بهشون گفتم شما میفهمید که 800 سکه بهار آزادی قیمتش چنده؟ میدونید چه مقدار مالیت داره؟ گفتم چیه چه مقدار مالیت داره؟ گفتم 800 سکه بهار آزادی نزدیک 50 میلیون تومنه. توی شوهر قدرت داری یه روزی 50 میلیون تومن به این خانومت بپردازی؟ فکر کرد و گفت ما فکر نمی کردیم مسئله اینطوره. گفتم منم عقد رو اینجور نمی خوانم. عقدی که 800 سکه بهار آزادی مهریه درش باشه، من به خودم اجازه نمیدم که چنین عقدی رو اجرا کنم. برید جای دیگه اجرا بکنید. بالاخره اینا گفتگو کردند و تنزل کردن تا آمدن به حدود 200 سکه بهار آزادی. دیگه اونجا توافق کردن. گفتم خب حالا این یه مطلبی نسبتاً قابل این معنا هست، 800 سکه بهار آزادی رو همینطور کلمه 800 رو میشنوی، اما چه مقدار مالیت داره این مقدار مالیتش رو درک نمی کنید و تصور نمی کنید. اینجا یه داستانی یادم آمد. یه محضری صاحب دفتری در قم داشتیم. این یه پیرمردی بود معمم، خیلی هم آدم متدینی بود و در این حال متعبد به قوانین دفتری خودشون. شاید در تمام ایران دفترش دفتر نمونه بود. البته فوت شد. پیرمرد بسیار جلیل القدری بود. این خودش نقل میکرد، میگه من در شرایطی که حتی برای زندگی روزمره‌ام گرفتار بودم، توی دفتر نشسته بودم. در اون زمان که پولها ارزش داشت، دیدم که یک پسری و مادری وارد شدن. پسر از این مادر میخواد که یک ملکی رو به این پسر هبه کنه و ببخشه، در حالی که اون ملک اون زمان 70,000 تومان که خیلی پول بود ارزش داشت. گفت عرض می شود پسر اصرار داشت که زود کلک این کار کنده بشه و این ملک رو مادر به ما هبه بکند. گفت من فکری کردم، دیدم این مادر نمی فهمه که 70,000 تومان چه مقدار پوله. گفتم یه چند دقیقه اینجا صبر بکنید، من الان میرم یک جایو برمیگردم. گفت رفتم توی بازار قم، دفترش همون کنار بازار بود. گفت رفتم تو بازار قم، از یک کسی که خیلی پولدار بود گفتم شما میشه یه 70,000 تومان نیم ساعته به من قرض بدید؟ گفت چرا نیم ساعته؟ گفتم کاری دارم باش. گفت مانعی نداره. 70,000 تومان رو ازش گرفتم و برگشتم به دفتر. گفت پولها رو ریختم روی میز، به مادره گفتم که این چیزی که پسر تو از تو میخواد این مقدار ارزششه، حاضری تو این مقدار رو به این بدی؟ گفت نگاهی کرد به این پول، در اون زمان هم خیلی بود 70,000 تومان. گفت نگاهش که افتاد به این پول، گفت امکان نداره که من همچه کاری بکنم. هیچ فکر نمی کردم که این ملک من این مقدار ارزش داره که این از من میخواد که من به او ببخشم. مقصودم این است که گاهی از اوقات توجه به مسائل نیست و یا اگر توجه هم هست ما اهل علم نباید تحت تأثیر قرار بگیریم. اینجور عقدهایی که مهریه های خیلی هنگفت و سنگینی داره به دست من و شما جریان پیدا نکنه و یا لااقل به داماد و خانواده داماد تفهیم بشه این معنا که این مقداری که شما به عنوان سکه بهار آزادی قرار دادید فکر میکنید یک کلمه 700-800 بیشتر نیست، این وقتی که با پول مقایسه بشه چه مقدار ارزش پولی داره و آیا تو قدرت داری این مقدار مالیت رو در اختیار این زن قرار بدی یا قدرت نداری. لذا عقدهایی که مهریه‌های سنگین داره تا بشه از اجراء اون عقدها اجتناب بشه برای اینکه تبعات بعدی بسیار سنگینی بر اینها ترتب پیدا می کند. به هر حال حالا اگر زنی مهر مثلش مثلا 100,000 تومان بود لکه مهری که حالا براش قرار دادن 500,000 تومانه، آیا اینجا صدق غنیمت می کند؟ می تونیم بگیم این زن فائده ای برده مثل کاسبی که در کسبش و در تجارتش فائده ای می برد. خب در کسب و تجارت وقتی که فائده نصیب بایع یا مشتری میشه به این اعتباره که این مالیت ها با هم مقایسه میشه، مالیت هر کدام بیشتر شد عنوان فائده صدق میکند. جنس 80 تومانی رو اگر 100 تومان بفروشن 20 تومان فائده نصیب بایع شده، اگر 80 تومانی رو 60 تومان بفروشن 20 تومان فائده نصیب مشتری شده، چون جنس 80 تومانی رو به 60 تومان خریداری کرده. آیا نظیر این معنا رو در باب زوجیت ما میتونیم تصور بکنیم که نبگیم اونجام مهر المثل به عنوان ملاک مالیت و اگر زائد بر مهر المثل شد عنوان فائده و عنوان غنیمت برای صدق میکنن، یا اینکه نه اصلا چون در مسئله زوجیت مالیت مطرح نیست، فقط این مسئله مطرحه که اولا در نکاح دائم گفتیم ذکر المهر لازم نیست و ثانیا حالام که مهر رو ذکر میکنه نه مثل این است که دوتا مال بینشون معاوضه بشه و معامله بشه تا ما بیاییم یک ملاکی رو معیار قرار بدیم و زائد و کمتر از اون ملاک رو مورد ترکیب اثر قرار بدیم. اگر زنی بیش از مهر المثل هم مهر او قرار داده شد بازم لا یستغ علیها این که یک فائده نصیب او شده، یک استفاده نصیب او شده، لذا کلمه غنیمت ولو اینکه به معنای مطلق الفائده ام باشه که هست، این معنا رو نمیتونیم استفاده بکنیم و هیچگاه با قطع نظر از اون سیره ای که عرض کردیم به ذهن من و شما هم نمیاد این معنا که از آیه شریفه انما غنمتم من شیئن استفاده کنیم، که یکی از مصادیقش اونجاست که یک زنی بیش از مهر مثل خودش رو مهر برای خودش قرار داده باشه. مهر مثل نه، این تعبیر اصلا قیمت نباید اونجا تعبیر کرد، اینا تعبیر عرض می شود مسامحی شما هاست، و الا مال نیست که ما بخوایم براش قیمتی تهیه بکنیم. چی؟ معاملات بالمعنی الاعم، نه معاملات بالمعنی الاخص. شما میگید معاملات، لکه معاملات بالمعنی الاخص میخواید استفاده بکنید. عرض میشود که پس نتیجه اینطور شد که اصل حکم در مسئله، چه در رابطه با نکاح دائم و چه در رابطه با نکاح منقطع، اصل حکم مسلمه، لیکن بعضی از شبهاتی در این رابطه بود که اون شبهات رو با جوابش عرض کردیم. به دنباله این که ما مسئله مهر رو مقایسه کردیم با اجاره و بعض الاعلام هم جواب فرمودن، جوابی که به نظر ما نتیجش عکسه، یه مسئله ای که حالا مربوطه به اینجا هم نیست حقیقتا، ولی چون یک بابی صاحب وسائل منعقد کرده و یک روایتی هم در اون باب آورده که به چند طریق نقل کرده و بعضی از طرق صحیحه، که اگر این روایت رو بخوایم به حسب ظاهر این چیزی که صاحب وسائل خیال کردن که اینطور نیست، و اون این است که در باب اجاره گفته شده بر طبق ظاهر این روایت که باید درش تأمل بشه، اصلا بر طبق ظاهر بدویش گفتن اینایی که در حج نایب میشن و به عنوان نیابت یک اجرتی میگیرند، اجرت در باب نیابت حج بالخصوص خمس نداره، ولو اینکه در باب نیابت در نماز و روزه خمس داره، در سایر زیارات خمس داره، ولی به استناد یه روایتی که خیلی بدوی بهش نگاه شده گفتن اجرت در باب نیابت در حج متعلق خمس نیست، و صاحب وسائلم اصلا یک بابی برای این مسئله عنوان کرده. این رو دقت بفرمایید، فردا انشاءالله عرض میکنیم.